ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 23 حمل سال 1401 هجری شمسی، 11 رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 12 ماه اپریل سال 2022 میلادی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی تای روشان در این برنامه با شما هستیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در افغانستان بانک دیروز از رسیدن بسته دیگر 32 میلیون دلار به کشور خبر داد. این بانک در توییت خود گفت که این پول ضمن کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان صورت می‌گیرد. بانک مرکزی افغانستان با استقبال از این کمک از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌های نقدی خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد. این 22مین بسته کمک نقدی به افغانستان است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته از سوی جامعه جهانی به این کشور صورت می‌گیرد. برنامه غذایی جهان میگوید از ماه جنوری گذشته به این سو به تقریبا 1 میلیون نفر در ولایت فاریاب کمک توزیع شده است. این سازمان در اکتیویت دیگر خود دیروز گفت در ولسوالی سنچارک سرپل نیز با 323 هزار خانواده کمک غذایی صورت گرفت. برنامه غذایی ملل متحد از آغاز سال میلادی 2022 به این سو به 14 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان کمک های غذایی و بسته های حمایت غذایی تهیه کرده است. این اداره در نظر دارد که در جریان سال به 23 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. مقامات محلی طالبان در بدخشان از کشته شدن 8 جنگجوی مخالف در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر میدهند. قاری معز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، در اعلامیه دیروز خود گفت این مخالفان عصر روز گذشته بعد از آن کشته شدند که مخفیگاه آنها در منطقه میدان ولسوالی کوهستان کشف شد و از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت. طالبان از تلفات وارد شده به نیروهای خود و اینکه مخالفان مربوط به کدام گروه بودند چیزی نگفتند، ولی صرف گفتند که آنها باقی و مقاومتی بودند. صدر اعظم اتریش میگوید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حمله غیر معجه این کشور به اوکراین صحبت مستقیم، سریع و دشوار داشته است. کارل نامر در اعلامیه خود می‌افزاید که صحبت روز دوشنبه میان آنها که بیش از یک ساعت طول کشید یک ملاقات دوستانه نبود. صدر اعظم اتریش میگوید که در این ملاقات به جنایت‌های جنگی که در شهرک بوچا و دیگر مناطق اوکراین صورت گرفته اشاره و تاکید کرده که همه افراد مسئول باید به عدالت سپرده شوند. آقای نمر به خبرنگاران گفت که برداشت و این است که پوتین به طور گسترده وارد منطق جنگ شده است. و امریکا 7 نفر را در 4 کشور بالکان به دلیل تهدید به ثبات منطقه از طریق فساد اداری، فعالیت‌های جنایی و دیگر فعالیت‌ها تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا روز دوشنبه از این تحریم‌ها خبر داد. از هر یکی از کشورها آلبانیا، بوسنی هرسگوینا و مقدونیای شمالی 2 نفر و 1 تن از مونتنگرو تحریم شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تظاهرات در پیشروی جنرال کنسولی ایران در هرات.
معترضان به سوی ساختمان کنسولگری سنگ پرتاب کرده و برخی شیشه ها را شکستند.
امریکا می گوید کمک های خود را به افغانستان ادامه می دهد. نیازمندان از توزیع غیر عادلانه کمک ها شکایت دارند.
فهیمه باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت هرات مدعی است که کمک ها در منطقه شان به نیازمندان نه بلکه به بستگان وکیلان گذر توزیع می شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. یک خانم در هرات زمینه اشتغال را برای ده ها زن فراهم کرده است.
کوشش کن میکنین اونا را انگیزه بدین، بر اینا رویه بدین، تلاش کنین.
شهباز شریف به حیث صدر اعظم پاکستان حلف وفاداری یاد کرد و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران بعد از اینکه معترضان خشمگین دیروز به سوی سرکنسولگری ایران در هرات سنگ پرتاب کردند، از حکومت طالبان خواستار شد تا امنیت اماکن دیپلماتیک این کشور در افغانستان را تقویت بخشد. روز دوشنبه شماری از معترضان پیش روی سفارت ایران در کابل نیز مظاهره کردند. آنها از حکومت ایران خواستار شدند تا آنچه را بدرفتاری با مهاجران افغان می‌خوانند متوقف کند. ویدیوهایی که در این اواخر در مورد در رسانه‌های اجتماعی نشر شد افغان‌ها را خشمگین ساخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سلطان محمد سرور می‌شنویم که با صدای تظاهرات در هرات آغاز می‌شود.
این صدا از تظاهرات دیروز پیش روی سرقنصلگری ایران در هرات است که ویدیوی آن در رسانه‌های اجتماعی نشر شد. معترضان خواستار شدند تا آنچه بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران می‌خوانند متوقف شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش داد که معترضان به سوی ساختمان قنصلگری سنگ پرتاب کرده و برخی شیشه‌ها را شکستند. در تصاویر دیده می‌شود که معترضان سر دروازه قنصلگری را آتش زدند. معترضان قبل از اینکه از سوی طالبان متفرق ساخته شوند با عبور از کمربند امنیتی کمره‌های امنیتی قنصلگری را شکستند و علیه حکومت ایران شعار سر دادند. دیروز در کابل و خوست هم تظاهرات مشابه از سوی صدها نفر برگزار شد. فعالان مدنی با تجمع پیش روی سفارت ایران در کابل از حکومت ایران خواستار شدند تا آنچه را که بدرفتاری با مهاجران افغان می‌خوانند متوقف کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این اعتراضات بعد از انتشار ویدیوی از ضرب و شتم مهاجران افغان توسط پلیس ایران در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. اگرچه تایید اعتبار این ویدیو از سوی منابع مستقل دشوار است، ولی بر علاوه این که مردم عام افغانستان را خشمگین کرده، مقامات طالبان را نیز مجبور ساخت که موضوع را با جانب ایران در میان بگذارند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز یکشنبه با بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل ملاقات کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه، در توییت خود گفت که آقای متقی با ابراز نگرانی به سفیر ایران گفت که بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران بر روابط دو کشور و ذهنیت عامه اثر منفی می‌گذارد و به مخالفان فرصت دسیسه و دامن زدن به اختلافات می‌دهد. اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که سفیر ایران پیرامون این نگرانی گفت که بعد از واقعه اخیر قتل دو روحانی و یک خادم در مشهد، برخی محافل مغرض به هدف ایجاد نفرت و بدبینی میان مردم کشورهای دوست و همسایه به گفته وی تبلیغات منفی برا انداختند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران بعد از تظاهرات خشمگین در هرات با نشر یک اعلامیه از مقامات طالبان خواستار شد تا امنیت کامل سفارت و نمایندگی های ایران در افغانستان تأمین و تضمین های لازم برای فعالیت ایمن آنها ارائه گردد. مقامات طالبان هنوز درباره این درخواست وزارت خارجه ایران کدام تبصره نکردند، ولی قبلا از تأمین امنیت کامل همه سفارت ها و دیپلماتان خارجی اطمینان دادند. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ولی سفارت ایران و چند کشور دیگر در کابل فعالند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امریکا می گوید که با در نظر داشت شرایط دشوار افغانستان به کمک های خود به این کشور ادامه می دهد. این کمک ها قرار است توسط ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به مصرف برسند. باز هم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
سیگار یا دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار این کشور، امریکا به کمک‌های خود با افغانستان تا آینده نزدیک ادامه می‌دهد. سرمفتش خاص جان سوبکو میگوید که این کمک به خاطر جلوگیری از بحران بشری و کاهش تأثیر آن صورت می‌گیرد. با اینکه واشنگتن بعد از استیلای طالبان به قدرت در تابستان گذشته کمک‌های خود با افغانستان را قطع کرد و بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه خارجی این کشور را منجمد ساخت، ولی باز هم با کمک‌های بشردوستانه خود از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی با افغانستان ادامه داده است. امریکا در گردهمایی ماه گذشته در ژنو متحد کمک 200 میلیون دلار با افغانستان شد. دیگر کشورهای کمک دهنده در مجموع متحد کمک 4.4 میلیارد دلار شدند. سیگار در توییت خود می افزاید که کمک های امریکا به نظارت مؤثر نیاز دارد تا هدر نرود و نتیجه مثبت و واقعی داشته باشد. دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی مصرف میلیاردها دلار کمک با حکومت سابق افغانستان بارها انتقاد کرده، گفته بود که اکثریت این پول درست مصرف نشده است. سیگار در توییت تازه خود مصرف مؤثر این کمک را توصیه کرده، میگوید که وضع شرط‌های دقیق در این راستا مؤثرترین راه حمایت از افغانستان خواهد بود. مقامات آمریکا گفتند که کمک با افغانستان به طالبان داده نمی شود، بلکه از سوی مؤسسات کمک رسان به افرادی که به کمک‌های عاجل نیاز دارند مستقیما توزیع می شود. از سوی دیگر ملل متحد میگوید تقریبا همه مردم افغانستان با کمبود غذا و حدود 23 میلیون نفر از باشندگان این کشور با نداشتن مسئولیت غذایی دچارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افزایش فقر و بیکاری برخی نیازمندان مدعی‌اند که کمک‌های بشری به گونه ناعادلانه توزیع می‌شود. این نیازمندان می‌گویند با وجود چند بار نامنویسی، اما هنوز کارت توزیع کمک برای گذران زندگیشان دریافت نکردند. جزئیات را در این گزارش از همکار ما می‌شنویم.
افزایش فقر و ادعای توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان. فهیمه باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت هرات مدعی است که کمک‌ها در منطقه‌شان به نیازمندان نه، بلکه به بستگان وکیلان گذر توزیع می‌شود. او می‌گوید بارها از این موضوع اعتراض کردند، اما صدایشان شنیده نشده است.
وقتی کمک‌ها میشه، هم هر چی که باشه فامیلا خور می‌گیرن، قوم خشا اینا هم میگن کارت دارن، بقیه مردم مسکین بیچاره‌ای که هستن اینا هیچ کدوم اینا یا بعضی نه تا خبر نمی‌شن، هم که خبر میشن میگن که کارت ها خلاص شده، برای اینا کارت نمیدن.
شکری از ولایت بادغیس که مادر 5 فرزند است، با 3 همباغش در خانه های مردم کارگری میکنند. میگوید 30 نفر اعضای خانواده ایشان است، مجبورند با شستن لباس مردم و کار کردن در خانه های دیگران مصارف فرزندانشان را پیدا کنند. او میگوید تا حال هیچ کمکی از سوی نهادی دریافت نکرده است. پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 فقر و بیکاری در افغانستان به اوج رسیده که بر اساس گفته های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز دارند. مقام های حکومت طالبان با اینکه رادیو آزادی تلاش زیاد کرد، اما حاضر به گفتگو در این باره نشدند. اما پیشتر حکومت طالبان توزیع ناعادلانه کمک ها را رد کرد و از ایجاد کمیسیونی به منظور تنظیم و نظارت از روند توزیع کمک ها خبر داده بود. حکومت طالبان پیش از این همچنان گفته بود که برای جلوگیری از بحران بشری کار با سازمان های امدادرسان ادامه دارد. در اوایل ماه حمل نیز دفتر والی طالبان در غور با نشر اعلامیه فعالیت برخی مؤسسه ها را به اتهام آنچه که دست داشتن مسئولان آنها در فساد اداری و اخلاقی، شریک نساختن جزئیات کمک ها و دخیل نساختن اداره های سکتوریشان در تطبیق پروژه های کوچک و بزرگ عنوان کرده بود، بسته بود.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مارکوس پوتسل، سفیر آلمان برای افغانستان در قطر، از طالبان خواسته است که درباره بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم پاسخگو باشد. آقای پوتسل این درخواست را در دیدار خود با سهیل شاهین، نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر، بیان کرده است. اما آقای شاهین میگوید در پاسخ به سفیر جرمنی گفته که مسئله بازگشایی مکتب‌های دخترانه به امر رهبری آنان بستگی دارد. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
نزدیک به 8 ماه است که طالبان بدون هیچ دلیل موجه مکاتب دخترانه بالاتر از سن و ششم را بستند. اما این موضوع هر روز در سطح داخلی و جهانی محکوم می شود. مارکوس پوتزل سفیر آلمان در افغانستان اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه بالاتر از سن و ششم را باز کنند. آقای پوتزل این درخواست را در دیدار دیروز خود با سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده. آقای شاهین به رادیو آزادی گفت که سفیر آلمان در افغانستان به او گفته است که می داند طالبان نگفت تحصیل دختران مطلقاً ممنوع است. اما مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم کی باز خواهد شد؟ اما آقای شاهین به این پرسش پاسخ تکراری داده است.
این موضوع به امر رسانی رهبری و تکمیل طرح جامع تعلق دارد. هر وقت امر شود مکاتب باز خواهد شد.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود تصمیم بستن مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم را ملا هبت الله اخوندزاده رهبر آنان گرفته. با تمام این اوصاف هر روز افغان‌ها از افغانستان و خارج از کشور و همچنان خارجی‌ها از طالبان می‌خواهند که دختران افغان را از حقوق مشروعشان محروم نکنند. به عنوان بخش از کارزار حق‌خواهی، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان مستقر در پرتغال شب گذشته یک مسابقه دوستانه در باشگاه بننس برای افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان برگزار کردند. روی لباس ورزشکاران شرکت کننده در این بازی شعار مکاتب دخترانه را باز کنید نوشته بود. سمیرا کریمیار یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و رئیس روند خط 3 برای رادیو آزادی گفت که هدف آنها از این بازی این بود که به جامعه جهانی نشان دهند که دختران افغان با چه بدبختی روبرو هستند.
به خاص ما از جامعه جهانی از حقوق بشر و اداره اروپا ای است که مکاتب برایشان باز بکنند و اونا را وقت بدن و با مشارکت سیاسی آب نان کار و اونا داده شود.
همچنان کارزار گسترده در شبکه های اجتماعی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم براه افتاده که هر روز از طریق هشتگ های مختلف از طالبان خواسته می شود که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense!
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شهباز شریف به حیث صدراعظم جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد، ولی حزب عمران خان صدراعظم برکنار شده میگوید که حکومت مخالفین را نمیپذیرد و به اعتراض خود ادامه میدهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون که بعد از بحران سیاسی که یک هفته در پارلمان ادامه یافت به حیث صدراعظم جدید انتخاب شد، فوراً سوگند وفاداری ادا کرد. خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که هرچند شهباز شریف به این مقام دست یافت، ولی برای وی دشوار خواهد بود که ثبات سیاسی و حل مشکلات اقتصادی کشور را تضمین کند. وی در حال به قدرت می‌رسد که میزان تورم و نرخ‌ها در پاکستان بسیار بلند رفته و کشور با کمبود انرژی دچار است. شهباز شریف برادر جوانتر نواز شریف صدر اعظم اسبق پاکستان است. او بعد از آن با کسب 174 رأی در پارلمان به جای عمران خان به حیث صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب شد که بیش از 100 عضو حزب تحریک انصاف و حزب عدالت پاکستان از پارلمان استعفا کردند. آنها به گونه اعتراض از تالار خارج شدند و شاه محمود قریشی وزیر خارجه نیست که وی هم از حزب تحریک انصاف هست از نامزدی خود منصرف شد. شهباز شریف به 172 رأی تایید نیاز داشت. حامیان عمران خان رهبر تحریک انصاف وعده کردند که به سرک ها می برایند و امکان دارد این تظاهرات پارلمان را زیر فشار قرار داده بحران را عمیق تر سازد. عمران خان که مدت 3 سال صدر اعظم پاکستان بود، روز یکشنبه از این سمت برکنار شد. او بعد از انشعاب‌های اخیر در حزبش اکثریت در پارلمان را از دست داد. او برای اینکه از رأی‌گیری سلب اعتماد جلوگیری کرده باشد، پارلمان را منحل ساخت، ولی ستر محکمه این اقدام وی را غیر قانونی شناخت و پارلمان را دوباره احیا کرد. عمران خان گفته که حکومت اپوزیسیون را نمی‌پذیرد. وی میگوید که در نتیجه یک توطئه آمریکا از قدرت برکنار ساخته شد، ادعایی که از سوی مقامات آمریکا به شدت رد شده است. اگرچه در طول تاریخ پاکستان هیچ صدر اعظم دوره اقتدار خود را مکمل نکرده، اما این اولین بار است که یک صدر اعظم این کشور سلب اعتماد می شود. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در اکتبر سال آینده برگزار شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه این مجموعه، ابتکار آموزشی یک زن در هرات.
تعداد 75-80 تا شاگرد داریم از تمام بخش ها.
از لابلای پیام هایتان
پیسی خدا جمع میکنه، از دکان ها مالیه میگیره و میلیون ها رو مگم دقیقا مردم نیست.
اما پیش از همه نگاه می اندازیم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه میامی هرالد گزارش منتشر کرده در مورد خطر داعش در افغانستان و پاکستان. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آمده که حکومت طالبان از کامیابی در مهار جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش سخن گفته است، اما در ادامه می خوانیم که جنگجویان وابسته به داعش حضورشان در پاکستان را گسترش دادند. به طور مثال در گزارش از افزایش حملات در آنجا یادآوری شده. در ماه مارچ داعش مسئولیت بمبگذاری در داخل یک مسجد شیعیان در شهر پشاور را پذیرفت. در بخش از مطلب آمده که تحلیلگران به این باورند که گروه دولت اسلامی به مثابه یک گروه تروریستی بی سرحد تغییر شکل داده است. اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چند حمله مرگبار را به عهده گرفت. مثلا این گروه در ماه اکتبر پارسال مسئولیت دو حمله جداگانه بر مساجد شیعیان در کندوز و کندهار را پذیرفت. در آن حمله ها ده ها نفر کشته شدند. به تازگی جنرال کنت فرانک مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفته است که ممکن است که داعش حملات خود را در تابستان در افغانستان افزایش دهد. گلوب اند میل چاپ کانادا قصه یک محافظ امنیتی پیشین افغان را منتشر کرده. او شکایت کرده که کانادا او و خانواده‌اش را تنها گذاشته است. در مطلب آمده که او 13 سال به عنوان محافظ امنیتی سفارت کانادا در کابل کار کرده بود. گلوب اند میل نوشته که حکومت کانادا وعده کرده بود که این محافظ امنیتی را با خانواده‌اش از افغانستان منتقل خواهد کرد، اما او به نشریه گفته که کانادا به درخواستهایش برای کمک پاسخ نداده است. او از طریق واتساپ گفته که از این عمل کرده حکومت کانادا مایوس شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار افغان را به بیرون از افغانستان منتقل کردند. حال شما را میبریم به شهر هرات، جایی که یک زن ابتکار به خرج داده برای ده ها زن و دختر محروم از کار و آموزش زمینه یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده. اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان و دختران از کار و آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوشش خور میکنین اونا را انگیزه بدین، برینا رویه بدین، تلاش کنین.
شکریه عمیدی 50 ساله برای نجات زنان و دختران صنف‌های آموزشی را برگزار کرده است. او با پول شخصیش دوره‌های آموزشی 6 ماهه را در شهر هرات آغاز کرده و میکوشد که دانش و ظرفیت‌های زنان و دختران را بلند ببرد. عمیدی میگوید که پس از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و خانه نشین شدن زنان شاغل، برای راهی این زنان و دختران از محرومیت و ناامیدی این دوره‌های آموزشی را برگزار کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تعداد 75-80 تا شاگرد داریم از تمام بخش‌ها. شاگردایی که میآیند بیشتر اینا دختر خانم‌هایی هستند که از صنف ششم به بالا از مکتب رفتن، پس نومید به خانه آمدن، باز آمدن به انجمن و مصروف کورس‌های آموزش انگلیسی و خیاطی و غیره شدن.
بعد از تکمیل مدار بردازای شما از شخص میگیری، خانده میگیری، از دادی دختری زیاده پتن
شماری از زنان و دختران در یک صنف کنان کنار هم نشستند و خیاطی می‌آموزند. در گوشه دیگر این صنف شماری از زنان و دختران سرگرم آموزش بافندگی، قالین بافی و آرایشگری هستند. رابعه کریمی یک از زنان است که اندکی پس از بازگشت طالبان به افغانستان کارش را در ریاست اقتصاد هرات از دست داد. کریمی میگوید که 16 سال تحصیل کرده است، اما اکنون یگان راه نجات او از ناامیدی و نشستن در خانه فراگیری فن و حرفه است.
اینجگا انواع اقسام لباس هم دخته میشه، محفیلی، مجلسی، پالتو اینها و همچنین خیلی چیزهای بافندگی زیاد داریم که ما اینجگا میتونیم اینا برزه برسانیم و با این باعث از این میشه که تا ما کشور خود ترقی بدیم، رشد و نمو بدیم، اقتصاد کشور ما بره بالا.
با گذشت نزدیک به 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هنوز هم بسیاری از زنان از ترس این گروه از خانه هایشان بیرون نمی شوند. زهرا هاشمی یک تن از استادان این صنف آموزشی می گوید که خیلی از زنان و دختران با دلهوره از خانه بیرون می شوند و به این صنف می آیند.
در او سابق خوب بود، عالی و قنیست دیگه. این طالب آمده که بتاره کسایی نمیه، کسایی میگن که ما در خانه مشکلات داریم، پدرهای ما نمیمانه یا طالب است، شرایط خراب است، ما اومده نمیتانیم.
هنوز معلوم نیست که طالبان چی وقت دروازه های مکتب های متوسطه و لسه را برای دختران باز خواهند کرد. ابتکارهای فردی برای ارتقای ظرفیت زنان و دختران هم چندان دیرپا به نظر نمی رسد، چون که پس از بازگشت طالبان به قدرت مشکل اقتصادی در این کشور چند برابر شده است. شکری امیری هم در مورد تداوم ابتکارش چندان مطمئن نیست. او میگوید که اگر کمک دریافت نکند، به علت نبود امکانات و بودجه در آینده نچندان دور صنفای آموزشیش بروی زنان و دختران مسدود خواهند شد.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران می پردازیم. پنج شنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یک شنبه ها